پشتیبی که روابط یا همسایگی.
تشکر از این. خب عبودور که پیشتر هم مدید صحبت کردیم، در شروع گفتیم به تنش تازه بین چند ماه پیش بین تهران و اسلام آباد. در جریان هستیم که در جرمنی ایران حملات پهپادی و راکتی کردله اهداف به گفتهش جیش العدل در مرز پاکستان. در اون زمان مقامای ایران گفتند که اقدام به تلافی حملات جیش العدل در سیستان و بلوچستان در ماهای دسامبر و جنوری اتخاذ شد. در واکنش پاکستان گفت که حملات هوایی را علیه جدایی طلبان بلوچ پاکستانی در داخل ایران انجام داد. خب کلمه کلیدی جیش العدل اینجا یادآوری شد، شاید به مخاطبان ما جالب باشه یک مقدار اگر توضیح بدی که جیش العدل چیست، چه اهداف داره، چه مقاصد دنبال میکنه.
جیش العدل یک گروه شبه نظامی است که از در واقع افرادی در بیشتر بخش بلوچستان منطقه سیستان بلوچستان شکل گرفته و بخش بلوچستان یک ویژگی خاص داره. اون ویژگیش اینه که اولا یک اقلیت قومی به اسم اقلیت قومی بلوچ اونجا ساکن هستن، زبان بلوچی، نژاد قدری متفاوت و بعد مذهب متفاوت. یعنی یکی از بخش‌های در ایران که سنی مذهب هستند، در ایرانی که بیش از 92 فکر می‌کنم که 6-7 درصد شیعه مذهب داره، یکی از بخش‌های سنی مذهب سیستان و بلوچستان هست و یکی از محروم‌ترین بخش‌های ایران هم در این حال هست. بنابراین هدفی که جیش العدل از حرکتش در واقع و عملیاتی که انجام میده که یه طیف وسیع از انفجارهای انتحاری، حملات انتحاری، گروگانگیری، حمله به مثلا فرض کن که اسرائیل مرزبانی، اینها را هم شامل میشه، این هست. یعنی خودشون اینجوری اعلام میکنن که میخوان از حقوق اقلیت بلوچ سنی مذهب در بلوچستان دفاع کنند، در منطقه بلوچستان دفاع کنند. ولی در این حال جنس و ماهیت حرکاتشون همینطور که گفتم شامل مثلا گروگانگیری، شامل حمله به مثلا فرض کن که ایستگاه‌های مرزی و نه اینکه مثلا فرض کن که نیروهای وظیفه مزبگیر مثلا نظامی رو هدف قرار بدن، سربازان وظیفه‌ای که خدمت مثلا داوطلبانه انجام میدن خیلی وقت هدف قرار میگیرن. اینها در مجموع باعث شده که نه تنها ایران یک صفت تروریستی به این گروه اضافه کنه، که حتی در کشورهای مثل مثلا آمریکا هم این گروه رو الان فکر میکنم 5 سالیست یا بیش از 5 ساله که گروه تروریستی میدونه، ولی یک سابقه قبل از اون هم داره جیش العدل که سعی میکنم که خلاصه بیان کنم. قبل از اون یک گروه دیگه‌ای در این منطقه فعال بود به اسم جند الله که در واقع این جیش العدل روی خاکسترهای جند اللهی که به رهبری عبدالملک ریگی فعالیت میکرد و تقریبا با همون اهداف، یعنی کارهایی هم که جند الله میکرد همین جور بود. اونها هم فکر میکردن مبارزهشون با جمهوری اسلامی باید مبارزه مسلحانه باشه، غیر از مبارزه مسلحانه هیچ کاری نمیشه کرد. اهداف مشابهی داشتن، اونها هم مثلا فرض کن که یک گروگانگیری معروفی داشتن در فکر میکنم سال 87 ما یا کمی زودتر در سراوان که در واقع یه سری از مرزبانا و سربازها رو منتقل کردن اتفاقا به اون طرف مرز در خاک پاکستان و در این جریان در واقع بعضی از گروگان هم کشته شدن. ولی عبدالملک ریگی رو سیستم امنیتی جمهوری اسلامی اتفاقا یک بار که از دبی به مقصد بیشکک پرواز میکرد در هوا رو بود، یعنی هواپیما رو مجبور کرد بنشونه و اون رو پیاده کرد و بعدم اعدامش کردن و فکر میکردن که اینجوری در واقع تونستن که اون فضا رو کنترل کنن، ولی به فاصله کوتاهی جیش العدل سر در برد. الان هم بعد از هر کدوم از حملات منتسب به این گروه یک کسایی در سیستان و بلوچستان دستگیر میشن، یک کسایی در سیستان و بلوچستان اعدام میشن، کسانی که دست کم سیستم قضایی یا امنیت جمهوری اسلامی اونها رو مرتبط با جیش العدل میدونه، ولی انگار این یک زنجیره ناتمام ایجاد میکنه که اونها انتقام بگیرن، اینها انتقام بگیرن.
جالب بودین. برخی از روایت های موجود هست که ممکنه برخی از جنگجویان وابسته به جیش العدل در این طرف مرز در داخل افغانستان زیر حاکمیت طالبان هم حضور داشته باشند، که بین از پروفسور سمپل بپرسیم که شما اگر تحلیل و تجزیه بکنین موضوع را، که خب دو طرف یعنی ایران و پاکستان در این سفر اخیر رئیسی از به گفته خودشان جبهه متحد و مشترک در برابر تروریسم یادآوری کردن و مخصوصا از جنگجویان مستقر در افغانستان یادآوری کردن. خب شما می‌دونین جناب پروفسور که پاکستان از حضور جنگجویان طالبان پاکستانی در افغانستان زیر حاکمیت طالبان نگران هست، هرچند طالبان افغان انکار میکنن حضور طالبان پاکستانی را، و ایران هم نگرانی های داره مثلا در کنار جیش العدل از جنگجویان وابسته به شاخه ولایت خراسان داعش نگرانی داره، که ما در چند ماه گذشته شاهد حمله داعش در کرمان ایران هم بودیم که پرتلفات هم بود و خبرساز شد. خب این اعلام دو همسایه ایران و پاکستان در مورد مبارزه مشترک با جنگجویان مستقر در افغانستان چی پیام میتونه برسانه برای طالبان افغان؟
راستی خیلی جالب است. از خاطر که تا اکنون اگر ما مطالعه کنیم روابط بین ایران و امارت اسلامی طالبان و از یک طرف و دیگر طرف پاکستان و امارت اسلامی طالبان، در خیلی تفاوت داره و تا یک اندازه معلوم میشه که در بعضی استخباراتی و در کوششهای برای بیشتر نفوذ داخل افغانستان برای فلاند ای میدانی بازی اینی که ایران پیش است و پاکستان بعد از چند ساله اینی که نفوذی بیشتر سری طالبان علی اینی که عقب نشینی کرد در اینی که تشویش داره که ما شاید این میدانه بازی کنیم. در این تحدی محسوس میشه که پاکستان و افغانستان و ایران، پاکستان و ایران در تکر بودن در میدان افغانستان، اما این دفعه در مجالس که صورت گرفت دورانی سفری رئیسی صاحب و دیگر از حیات در پاکستان، بعضم پفشاری داشتن سری تهدید مشترک که هر دو طرف در احساس میکنن از افغانستان و ای تهدید واقعی است، در ساختگی نیست و کاملا ای یک تهدید است با ربری در کندهار و کابل، از خاطر که در ای روابطی گرم که طالبان داشتن کتی جمهوریت اسلامی نیکه ایران نیکه از همون روز که اونها نیکه قدرت گرفتن خیلی برایشان نیکه امید کننده بود، اونها را تکیه کرد، اونها را مطمئن ساخت که این دفعه نیکه ما میتونم این قدرت نیکه تکین کنیم، وقتی که اونها نتانستن در نیکه برسمیت شناخت شوان از طرف دیگر، این روابط کتی نیکه ایران خیلی برایشان مهم بود.
اجازه باشه که اینجا ما با مزار که حرفایتون قطع میکنم پروفسور سمپل. خب شما میدونین که از دید امنیتی با توجه به این روایت های رسمی طالبان هم به همسایه ها و برای جهان اطمینان میدن بارها که نمیگذارن که به گفته خودشان هیچ گروه از افغانستان خطر بیافرینه برای همسایه ها، اما از طرف دیگر واقعیت های زمین را که میبینیم، مثلا پیشتر گفتیم که پاکستان از طالبان پاکستانی در افغانستان نگران است، ایران از داعش در افغانستان نگران است، مثلا تاجیکستان از گروه انصار الله، به می ترتیب شاید چین و ازبکستان هم نگرانی های داشته باشند. تقریبا حداقل 6 همسایه افغانستان از گروه های که به نحوه از آنها مخالفشان هستند و در افغانستان گفته میشه حضور دارند نگران هستند. طالبان در واقع چی میخوان بگویند؟ یعنی از یک نقطه نظر برای همسایه ها میگن که هیچ مشکلی نیست از افغانستان، از اما از طرف دیگه شما میبینین که تهدیدهای موجود هست.
راستی این سوال که شما داری این تعلق دارد با نیکه سیاستی نیکه درونی طالبان، که از نیکه از خاطر که در پشتی سری نیکه همی نیکه سیاستی خارجی نیکه امارت اسلامی یک کوشش است که هیچ کشور او خصوصا هیچ همسایه نباید با نیکه مقامات یا اپوزیشنی نیکه مسئله نیکه طالبان کمک کنند. تا به حال نیکه تا اندازه اونها خو موافق شدن که تنها در نیکه تاجیکستان با نیکه ایجابی مقامات جای دادن، اونجا نیکه طبعا نیکه احمد مسعود نیکه مرکز گرفتن، ولی اونجا خسری فعالیتی که جبه اونجا هم نیکه مدودیت نیکه وجود دارد. اما هرچی مناسباتی نیکه طالبان کتی ایران جمع پاکستان خراب شوه، خطر وجود دارد که در ای ارسی نیکه ارسی خارجی اونا نیکه شکست بخورن و بالاخره تدید است بایشان که هم نیکه ایران کمک کنن با امی مقامات علی طالبان هم پاکستان. داخلی طالبان بالاخره دو رجان دارد، یک است که ما بالاخره ما به دنیا شکست دادیم در نیکه نامی که 40 کشور نیکه از افغانستان شکست خورد فرار کردن. ما هر چیز که دلی ما باشه ما میتونیم ایره بکنیم و در هر چیز که ما میکنیم نیکه ما بیکی سی است و ما با هر کس که دلی ما باشه ما نیکه پناه بدیم و ما کمک کنیم و همچنان اگر ما این گروپ پشی ما باشه این یک تدید است، یک فشار است، وصلی فشار سر نیکه همسایه ها، این یک رجان است. دیگر رجان است خصوصا در این دیده میشه از نیکه وزیران که فعالیت دارند چی در کابل، اونها میگن که این غرور نیکه بنقصی نیکه طالبان و امارت نیکه تمام میشه او اگر نیکه ما هیچ انعطاف با همسایه ها و بالاخره با دنیا نیکه نشان ندهیم بالاخره ای تبدیل میشه با یک تدیدی جدی با دوامی قدرتی ما و علی کلی کشمکشای نیم پنهان شده داخل امارت اسلامی سر از این گپ است، انعطاف نشان بدیم تاکه عمری نیکه نظامی ما نیکه دراز شوه یا نیکه استادگی بکنیم و گپی هیچ کسی را نیکی قبول نکنیم. او ای باز هم یک زنگی خطر است و ما مطمئن استم که بعد از این سفری که جناب رئیسی صاحب با پاکستان در سطح تشویش از تعدادی از ربری طالبا خیلی بالا میرن، از حتی که اونا تصور میکنن که ویلاخر صبح دیگه صبح نیکه با نیکه اپوزیشنی ما نیکه کمک میکنن یا مستقیم سری ما حمله میکنن.
تشکر از این دیده شود که چی خواهد شد. خب در کنار امنیت مقامات ارشد ایران و پاکستان در مورد مناسبات اقتصادی و تجاری هم صحبت کردند. یکی از موضوعاتی را که جالب توجه هست بحث در مورد پروژه نیمه کاره خط لوله گاز بین ایران و پاکستان هست که شاید جالب باشه کمی در این مورد به مخاطبان ما بگویی. مهدی،
شاید بیش از 15 سالی که ایران و پاکستان در مورد احداث این خط لوله با هم دیگه صحبت میکنن. الان مبادلات تجاری ایران و پاکستان را اگر بخوایم حساب کنیم برآوردی که از سال گذشته شمسی 1402 میزنن اینه که رسیده به حدوداً 2 میلیارد دلار. چرا این رو میگم؟ برای اینکه یک هدف گذاری کردن پارسال که ما اینها رو برسونیم به 5 میلیارد دلار و در این تفاهم نامه‌ای که در پایان سفر با هم دیگه در واقع بیانیه مشترکی که امضا کردن، تاکید مقامات هر دو کشور هم بود که ما این تبادل می‌خوایم برسیم به 10 میلیارد دلار. و بخش اعظم آن چه که تا الان در واقع بین دو کشور که بیشتر یک ناترازی هم داره، یعنی بیشتر صادرات ایران هست به پاکستان و کمتر هست واردات ایران از پاکستان، بخش اعظمش محصول‌های نفتی، گاز و پتروشیمی هست. اون خط لوله کمک خواهد کرد که یک ایران یه حجم بیشتری از گاز رو به پاکستان منتقل کنه و از اون طریق یک رویای بزرگتری هم هست که بتونن که کم کم به شبه قاره هند هم در واقع گاز ایران رو برسونن. ولی این رویای 15 ساله است، رویایی که ایران میگه که بخش خط لوله درون خاک خودش تکمیل شده، 2 میلیارد دلار هزینه کرده برای ساختش، ولی پاکستان در این 15 سال غیر از صحبت کردن چیز عمده‌ای نشنیدیم ازش.
اما جالب توجه این است که در ادامه حرفای خودت، ایالات متحده بارها به اسلام آباد از پیوستن به پروژه خط لوله گاز بین ایران و پاکستان هشدار داده. به تازگی تا جایی که من دیدم ودان پاتل معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا به روز سه‌شنبه در پاسخ به این سوال که در مورد توافقات بین ایران و پاکستان در جریان دیدار رئیسی چه میگه، گفت هر که قصد معامله تجاری با ایران را داشته باشه از خطر احتمالی تحریم ها آگاه باشه. پروفسور سمپل، این نکته چقدر میتونه تاثیرگذار باشه بر مناسبات اقتصادی تجارتی بین ایران و پاکستان در میان مدت؟
دیده شود چقدر اینکه تاثیرگذار است و اینکه این نکته اینکه اشاره میدن که این بلاخره کشمکش که وجود دارد در اینکه روابط همسایگی و روابط اینکه منطقوی، از حتی که در تا اینکه پاکستان علاقمند است که روابط حسنه کتی اینی که همسایش ایران داشته باشند و قسم که اینی که مهدی صاحب اینی که اشاره داد و اینی که سابقه خصوصا تسل دارد، در مشترکات هم زیاد دارن و راستی در مسائل سردی همیشه اینی که مشترک است و اینی که برای فیلان اینی که تجارت اینی که و اینی که جریان دارد. هر دوشان میفهمن که اگر یک همکاری او یک موقف مشترک دارد داخل افغانستان داشته باشه، خب اینکه بالاخره این فایده برای هر دوش وجود دارد. ولی در اینکه ایران خیلی واضح در طبعا اینکه مصروفی مخالفت کتی اینکه امریکا است در اینکه خودش اینکه زیر تحریمات است از جانب اینکه امریکا و اتحادیه ملل متحد هم اینکه قرار دارد، وقتی که پاکستان که برای فیلان در دوباره تکیه میکنن سری روابطش کتی امریکا او همچنان کتی سعودی عربستان او برای فیلان در سطح اصل پذیری اقتصادی پاکستان بالاخره چشمگیر است، در ای نمیتنه در ای روابطی خود کتی امریکا او سعودی عربستان در چی خطر قرار بده. لحاظا ای تدیدی تحریمات از طرف امریکا و راستی قابل توجه است برای پاکستانی.
خب فرصت ما به پایان رسید و امی مثلث را باید به پایان ببریم. اینجا پروفسور مایکل سمپل از انستیتوت میچل در پوانتون کوینز بلفاست و معاون پیشین فرستاده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان و مهدی احمدی از رادیو فردای رادیو اروپا آزاد رادیو آزادی، خیلی تشکر از این که اشتراک کردین در این بحث و تشکر از همه شما که تا این دم مثلث را دیدین.
مهمان آزادی.
سلام، فرشته نگاه هستم و شما را به مهمان آزادی خوش آمدید میگویم. مهمان امروز ما یکی از بانوان پرتلاش افغانستان است که با مشکلات زیاد اما تشویق فراوان خانواده تانسته که خود به یک جای برسانه و آرزو داره که تمام دختران افغان روز بتانند که به یک جای برسن و مصدر خدمت به افغانستان شوند. بیشتر از خودشان مشنویم. سلام به شما، خدا به شنونده های رادیو آزادی معرفی کنین.
سلام فرشته جان عزیز، خدمت خودت و همچنان همکارای رادیو آزادی و دوستانی که ما را از طریق رادیو آزادی شنونده است سلام میفرستم. ما یعقوب ماندگار هستم از ولایت دایکندی، ولسوالی میرامور. 12 را در دایکندی تمام کردم و دانشگاه از طریق کانکور عمومی دانشگاه تعلیم تربیه کابل به رشته علوم طبیعی آمدم و کنارش برالایی که من دولتی میخواندم یک رشته ای که علاقه مندی داشتم بخش طبی بود که از اونجا فارغ شدیم.
بسیار خوب یعقوب جان، بیشتر از دایکندی بر ما قصه کو. در اوجا وقتی که مکتب میخوندین چی خاطرات دارین از دوستایتان از مکتب در دایکندی؟ چقدر راه را شما طی میکردین که به مکتب برسین یا نزدیک خانه تان بود؟ کمی از امو فضای دایکندی و مکتب رفتنتان به شنونده ها بگوین.
فرشته جان، شما به اندازه کافی معلومات دارین که دایکندی از نگاه جغرافیا بسیار مردمش به یک جغرافیایی که قرار داره که واقعا از هر نگاه اونجا مشکلات زیاد هسته، از جمله انتقال امی رایشان، مثلا ترانسپورتشان بسیار به مشکل است مردم دایکندی و سالانه مثلا حادثاتی را ما بسیار زیاد از اولای دایکندی داریم که سرکشان خراب است، امکاناتش کم است. در دوران هیچ حکومتی و فعلا که هیچ امید نیسته و در دوران جمهوریت هم هیچ کاری نشد برای مردم دایکندی، گرچند مردم دایکندی مردم فعال است و مردم پایبند و علم است و زیاد تلاش کرده، گرچند که بسیار زحمت کشیده اما متاسفانه روی ساخت و سازش اصلا کار نشده. و من تجربه ای را که از دایکندی دارم به عنوان یک دختری که حتی نام منطقه ما را یا قریه ما را اگر سرچ بکنه اینه حتی در نقشه پیدا کردنش مشکل است. ما از جایی آمدیم، از جایی مثلا برخواستیم که با تمام مشکلات و با تمام سخته هایش کلان شدیم. شاید خیلی زندگی پر از جنجال و پر از مشکلات داشته بودیم و از جمله اونجا که هست ما در یک منطقه هستم که حتی تعمیر نداشت که ما درس میخواندیم، حتی امی دولت برای ما یک خیمه نداده بود. در دوران جمهوریت بود، یک آزادی بیان بود که نامش بود، ما یک خیمه ای نداشتیم که زیرش بشنیم و با خیال راحت درس بخوانم یا مثلا در تاسیه در ما در وقت و در زمانش برسه یا که معلم مسلکی برای ما تیار شوه. این کل مشکلات ها در مکتب داشتم. خاطراتی که من از مکتب دارم، خاطراتی را که من در دایکندی گذراندم، واقعا حالی که فکر میکنم ما واقعا با سختی های بسیار زیاد، ما و خود و هم نسلانم واقعا بسیار به مشکل اونجا رشد کردیم و تلاش خانواده بوده مقدر که اونا امو برداشتی و تعریفی که از علم خودشان داشت از ما دریغ نکرده و ما از رای دور دستای پدر مادر کسانی که ما را در این راه حمایت کرده میبوسیم. واقعا بر ما امو چیزی که در توانش بوده از ما دریغ نکرده، باز شرایط سختی دست ما را گرفته و ما را به بار آورده و همچنان حمایت خانواده. فرشته جان حتما معلوم است که تا حمایت خانواده در کنار نباشه، در کنارت نباشه، پشت سرت نباشه، اصلا نمیتونی تو امو مکتب در ابتدا شروع کنی، چی برسه که مثلا فردا روز تو افتخار آورین شوی یا مثلا برای هم نسلانت هم صدا شوی، با اونا کار کنی و بخوایی که در آینده برای هم نسلانت یک آدمی تاثیرگذاری باشی.
بله،
ما در دایکندی واقعا مشکلات زیادی است، از هر نگاه مشکلات است که خودت اینقدر معلومات شاید داشته باشی و من یادآور شدم که حتی از ترانسپورتش گرفته و حتی ما بازار نزدیک نداریم که قرطاسیه مثلا به خوبی بریم از دل خود و مشاگرده که تا پدر و مادرش رفته از یه جای نیاره، اینی خودش دسترسی نداره که بره یک دفتر یا قلمی بره بگیره برای خود.
وقتی که باز بله،
کورس های تقویتی اصلا وجود نداره در اونجا، توجه نشده و موسسات هم وقتی که فعالیت میکرد به خاطر که مردم دایکندی در کل یک ذره چی هم است، از نگاه اقتصادی هم اونا با مشکل است. اگر موسسات توجه میکرد خیلی کم، خیلی به ندرت مثلا روی تحصیل مردم. و چیزی که در دایکندی جالب اینجاست که همه مردم با اقتصاد کمش و با مو کوچکترین امکاناتی که در دست داره اونا استفاده اعظمی خود کرده. من اون در خانواده نیست که در بینشان لیسانس نباشه،
بله،
تحصیل نکرده باشه، اونا با سسترین شرایط رشد کرده مردمش. اینجا ما اینجا جای افتخار است و جای خوشی است که با مشکلات اونا بازم مبارزه کرده و اولادهایشان به مرکز کشور روان کرده و ادامه تحصیل داده.
چقدر خوب که شما هم به مرکز آمدین و بر تحصیلات عالیتان. وقتی که آمدین طبعا در مرکز فضا متفاوت بود، وقتی که اینجا شامل تحصیلات عالی شدین چگونه یافتین فضا را، چگونه شما پیش رفتین و رشد کردین و باز به دیدن خانواده می رفتین یا خانواده امرای شما سفر کرده بودن؟
فرشته جان، ما وقتی در دایکندی بودم پیش از اینکه کانکور بیایم، ما در موسسه یونیسف معلم بودم 3 سال که در مقریه که ما طفلای ما در مکتب رستگی نمیتونست، در لیسه خیلی را دور بود، تقریبا 4-5 سال در لیسه را بود. به مخاطر باز امی یونیسف یک ذره همکاری میکرد، جایی که طفلایی که مبتدائیه بود و اینا را رسیده نمیتونیست، یعنی یک همکاری بود از طرف معارف و از طرف یونیسف که همکاری میکرد، یک مکتب برای زنا تا سمپیسی و یا 4 یا 6 اینا را چه میکرد، را اندازی میکرد و معلم میگرفت نظر دم و توانایی های کسایی که امتحان میگرفت پاس میتونیست معلم استخدام میکرد. ما قبل از اون در میدای کندی معلم بودم 3 سال و در دایکندی وقتی که ما معلم بودم یک ذره در مرکز ولایت رفت آمد میکردم و وقتی میدیدم اونجا یک ذره امکانات و یک ذره شناختم بیشتر شده بود. ما حتی در دورانی که مکتب میخواندم و در پیش از آمدگی کنکور بود، ما مقاله درباره مثلا مشکلات زنا در روستا و در اطراف اینا مقاله می دادم، در هفته نامه دایکندی بارها مثلا مقاله ما به چاپ رسید و حتی مشکلاتی را که ما عملا می دیدیم و با تجربه می کردیم اونا را کلن ما می نویستیم. و وقتی که ما در مرکز آمدم ای طبعا که یک محیط اکادمیک سر انسان ها تأثیر خوب داره و امکان داره که مثلا بیشتر چشم باز کنه، بیشتر مثلا با مو محیط و مو امکانات خود به خود انسان یک نیروی در ذهنشان و به وجودشان به بار میه که تا از امکانات به شکل خوبی استفاده بکنه و کسانی که با مشکلات از ولایت می آید و با تمام قیدات و مقرراتی که از یک خانواده سنتی با می آید در مرکز و شاید خیلی تاکید از طرف خانواده شونه که شما باید زحمت بکشین وقتی که ما برای شما اجازه میتیم مثلا مصرف میکنیم اجازه میتیم که شما در برین از ما دور شوین ما خانواده ما دایکنگی بود و در کابل تنها آمده بودم و خیلی جای خوشی است که ما در تعداد در زمانی کمی استفاده خوبی کردم اما وقتی ما در ندادم اما قدر که در توانم بود چی در بخش اجتماع و چی در بخش تحصیل کوتاهی نکردم ای که طالبان در افغانستان تحصیل و فعالیت های زنان در کل گرفت نمیشد که ما او را یک چیزی است که در سر تمام زنان افغانستان
بله خانم ماندگار آیا با آمدن طالبا خودت هم محروم شدی از تحصیلات یا تحصیلات تا پیش از او به پایان رسانده بودی؟
من در دوران که طالب آمد سال سوم دانشگاه را نو خلاص کرده بودم سال آخر مانده بود که متاسفانه مکاتب برای ما و دانشگاه ها بسته شد نتانستم که تحصیلات عالی خود را به پایان برسانیم
و فعلاً خودت در کجا هستی؟
از بخش طبی فارغ شدم و از تعلیم تربیه که مربوط پانتونی کابل بود که مربوط تحصیلات عالی میشد نشدم سال آخر مانده هنوزم که فارغ نشدم از اینجا
و فعلاً اگر بپرسم در کجا هستین و در چی وضعیت قرار دارین از اینکه سال آخرتان هم مانده که از پانتون فارغ شوین فعلاً در کجا هستین و چی مصروفیت دارین؟
فرشته جان اندکی شاید شناخت داشته باشی که ما از جمع فعالین مدنی هستم و زنهایی که فعلا مدافع حقوق زن است ما از او جمله هستم که در کابل از وقتی که طالبا آمد و ما این شرایطی ایرا که طالبا سر ما وضع کرده بود سر زنهای افغانستان وضع کرده بود اینی قابل پذیرش دما نبود و نمیتونستم تحمل کنیم و خانه نشینی واقعا سخت بود قسمی که من خاطرات مدرسه کردم که دای کندی و چی با مو چی مشکلات را که مثلا ما سپری میکنیم و امید برای آینده داریم امید داریم که مثلا فردا برای خود ما برای نسلای ما بتانیم که کاری بکنیم و تاثیرگذار در جامعه باشیم و بتانیم توسط خود ما یک جای برسیم و مو خاطر اینی را ما تحمل کرده نتانستیم و پذیرفته نتانستیم و تعداد زنای زیادی که در مقابل طالب مبارزه کرد در تایید دو سال بیشتر ما یک ذره از نگاه امنیتی بگویم که از نگاه و نتانستیم که در متاسفانه در افغانستان دوام بیاریم مجبور شدیم که کشور را ترک بکنیم فعلا هم در کشور پاکستان در کشور همسایه قرار داریم.
در پاکستان چی مصروفیت دارین خانم ماندگار؟
در پاکستان بیکار فقط منتظر از هستم که یک معجزه خدایی شود که ما بتانیم پس با ما زندگی عادی برگردیم.
در پاکستان که کشور اسلامی است در همسایگی افغانستان قرار داره وقتی که میبینین که هیچ محدودیت بر آموزش دخترها وضع نشده باز چی احساس میکنی خودت من ایسا یک دختر افغانه که بالایش محدودیت وضع شده و خودت هم محروم هستی از آموزش چی احساس برات رخ میده؟
فرشته جان واقعا وقتی که ما میبینیم به کشورهای همسایه میبینیم تنها پاکستان نه بلکه کشورهای همسایه و دیگر کشورها وقتی ما مشاهده میکنیم یک افغانستان مثل یک خال که در روی یک انسان باشه امون رقم محروم شده و زنایشان نمیتونه کوچکترین فعالیت داشته باشه یه جای بسیار نگرانی است در اول و دومشه ما حتی بارها وقتی که یادم می آید و محرومیت زنای افغانستان یادم می آید تمام وجودم در میگیره وقتی ما اینا رو میبینم. زنایشان از تمام استفاده های خود میکنه و از تمام حق و حقوق خود برخوردار است با وجودی که همراه ما همسایه است و واقعا تحملش سخت است با وجودی که طالبان حتی در کشور پاکستان و کشورهای همسایه تقویت میشد در دورانی که اینا قبل از اینکه افغانستان بگیره، ولی امروز ما میبینم تنها کسی که حق و حقوقش گرفته شده و تنها کسی که محدودیت باش سرشان وز شده این زنای افغانستان است. به نظر از ما که یا یک سیاست چی است یا کلن ما قربانی سیاست ها شدیم و اینا اگر قرار مبادید که تنها زن نباید بیرون برشانه و خب افغانستان اگر اینا از نگاه اسلامی ده قضاوت کنه، خب پاکستان هم کشور اسلامی است، ایران هم کشور اسلامی است و چهار طرف ما کشور اسلامی است.
خب خانم ماندگار، آینده را خودت چی گونه میبینی اگر وضعیت به میگونه دوام کنه؟ مثلا این دختر در چند سال آینده نتونه که بالاتر از صنف ششم درس بخونه، دروازه های پانتون ها همطور بسته باشه، پس این نیازهای مردم در بخشی که مثلا زنا میتونن کار کنن کی میتونه برآورده کنه؟ مثلا دیگه دکتر زن وجود نخواد داشت. در بسیار بخش ها زنا هستن که کار میکنن و بر زنها میتونن که اونا خدمت کنن. در این مورد نظر خود چیست؟
فرشته جان همه چی است؟ وقتی که ما فکر میکنیم دمی دو سال یا سه سال که طالبا مثلا امکانات گرفته و زنها را دروازه های مکاتب را و از کار بارشان انداخته، اینیمی هم خیلی فکر کن ما را چند سال به عقب برگرانده و ما از نگاه رشد واقعا سه سال شده فارغ دوزده نداریم و از افت به بالا اصلا تحصیل نکرده، چه درس نخوانده و کسایی که اونه در مثل ما محصل بود اونا درسایش نیمه تمام مانده و اکثریتم از نگاه روانی و روحی و روانی در خانه واقعا مشکلات را به سر میبره که حتی دست به خودکشی میزنه انسان که اوقدر مثلا از زندگی سر نیه دست به خودکشی نمیزنه و این پیامدهای بسیار بدی داره. ما امیدوارم که مردم افغانستان یک فکری به حال مردم خود بکنه و ما امیدوارم که مردای افغانستان به پا بخیزه دوش با دوش زنا و خودشان و مردای افغانستان ایره درد میکنه که در خانه ای که مثلا خانومی با سواد باشه چه قسم است و زندگیشان چه قسم است و خانومی که بی سواد باشه، این همه گیز مردای افغانستان میدونه و نمیفهمم چرا من متاسفم برای از این مردا و برای از مردم افغانستان که چرا چوب خود گرفته، چرا صدای خود در جهانیان نمیرسانه، چرا صدا بلند نمیکنه، چرا از حق دختر و خواهر خود دفاع نمیکنه.
بله،
یه بسیار یک پیامدی بد داره و ما نمیتونیم فردا یک فرزندی درستی حسابی به جامعه تحویل بدیم و امروز اگر فرض کنین امروز ما میخواییم که تبریک بگویم برای تمام مردم افغانستان که امروز در فوتبال افغانی های ما کامیاب شد و مدال گرفت، ما اول کامیابی اونا را تبریک میگم و اینمی امکان داره فردا روز ده سال بعد اینمی کسایی را که ما امروز در جامعه تحویل میگه مادرایی که سرش زحمت کشیده و ده سال بعد شاید نداشته باشیم از خاطر که مادر بی سواد باشه. مادر یک وقت یک مادر بی سواد یک فرزند خوب در جامعه تحویل داده نمیتونه و او نمیفهمه از این چیزی. من امیدوارم که یه قسم نره و امیدوارم که یک اقدام جدی صورت بگیره که تا از این فاجعه انسانی ما بیرون شویم.
خانم ماندگار، با او دخترایی که بالاتر از صنف ششم دیگه نتونستن ادامه بتن، آرزویشان ای است که از مکتب فارغ شوند، صنف دوازده را به اتمام برسانند و اکنون مایوس هستند، برازونان گفتنی چی است؟ چی باید بکنن که از مایوسی و ناامیدی بیرون شوند؟
ما پیام برای از اون دخترایی که یکش خواهرم است که سنفی نو منده، از سنفی نو به بعد دیگه نتانسته درس بخونه، ما پیام برای اوناست که اونا امید خور از دست ندیه، فعلا مقدر امکانات در دست داره و باید خانواده هایش همکاری بکنه و از خانواده ها از پدر و مادر خود بخواه. اگر اینترنتی مثلا نمیتونه خودش خریداری کنه، در افغانستان بسیار مصرف اینترنت هم بالاست که خودت در جریان هستی فرشته جان، باید اونا را کاری بکنه، یک وای فای برای از اونا خانوادهش تهیه بکنه و زحمت بکشه برای اولادای خود. اونا خودشان باید کوشش کنه سنفای آنلاین برای اولادای خود بسازه و اونا را کوشش کنه که با یک بیرون از افغانستان برای از اونا یک شرایط تحصیلی فراهم بکنه که اونا بتونن استفاده بکنه و از این فرصت استفاده بکنه و کتاب برای از اونا آماده بکنه و بیاره کتاب خانه، برای پدر و برادرش کتاب بخره و بیاره تا اونا مطالعه کنه، مصروف شه و محبت کنه برای دخترای خود و کوشش کنه که اونا کمبود محبت نبینه در خانواده ها. بیشتر در امیزی سالای اخیر که طالب آمده مثلا در تایی دو سال سه سال خشونت خانوادگی بسیار شدت یافته در افغانستان، این خودش یک زندان خانوادگی و برای دخترها ساخته شده. خب دیگه وقتی که اونا همی شرایط جامعه تأثیر گذار است، وقتی که میبینه که کلن زنها حذف شده و بعضی کسایی که ذهنشان مسموم است و کسی که درک نداره و فکر منه که اینمی است زن دیگه ناقص العقل، نمیگه که ما از دامن یمو زن هستیم، اونمو زنه ده که ما ناقص العقل میگیم، نو ما ده شکم خود ما را گردانده و دو و نیم سال از وجود خود از تمام بیخواهی و زحمتی که برای ما کشید از وجود خود ما را تغذیه کرده، این فکر نمی کنه. اونا دمو شعار گم شده، مثلا میگه که آه زن ناقص العقله، اونمون زن ناقص العقل تو رو به بار آورده، اونمون تو رو کلام کرده که تو آله برگشته پس برش ناقص العقل میگی، برای مادر خود، برای خواهر خود، و زنی که اولاد تو رو بزرگ مونه در جامعه تحویل میده و تو رو محبت میکنه و در خانه سر خانه تو رو مثلا میپوشانه و برای اولادایت و برای خانواده درستگی میکنه، او را برمیگرده که کسی را که باید مدیونش باشی و دستاش ببوسی او را ناقص العقل میگه. من متاسفم برای ما و برای مردای افغانستان و برای کسایی که خشونت خانوادگی را با خودش با بار میاره، باید ما کوشش کنیم و دخترها و زنای افغانستان و مادرای افغانستان و مادرایی که ما اهل مطالعه است و اهل رسانه است که مثلا میبینه و گوش میکنه، اینا رو باید توجه کنه که در خانواده باید کمبود محبت نبینه دخترش و اولادش که تا بتونه اونا استفاده از امی خود بکنه از شرایط که فعلا در افغانستان است.
و خودت برای خودت در آینده چی رویاهایی داری؟ مثلا اگر شرایط بهتر میشه و دوباره میری و به تحصیلت ادامه میتی، در آینده
فرشته جان
چی رویایی داری؟
فرشته جان ما در حد رسیدیم که بتانم روی رویاهایم و روی هدفهایم کار کنم. من میتانم همقدر شاید بتانم که در یک دانشگاهی بروم ثبت نام کنم، دوباره اگر از دیدام رشته خنتانم شاید بتانم از ابتدا شروع کنم و برای خودم نگران نیستم. من میتانم که یک راهی را انتخاب بکنم، بالاخره یاد یک کشوری مرم که امکانات برای من فراهم باشه و من از طرف دولت حمایت شوم، بالاخره یک امیدی در دل دارم، هیچ وقت خود ناامید نمی کنم و چیزای که ذهن ما را مسموم بسازه و ما را ناامید بکنه و از زندگی ناامید بکنه، از آینده ما را ناامید بکنه. ما این چیزا را در ذهنم را نمیدونم. حتی ما در فامیلم وقتی که با خواهرزاده هایم در تماس میشم و با خواهرم در تماس میشم، ما کلشان تشویق میکنم که شما مطالعه کنین، شما استفاده کنین، این شرایطی رقمی نمیمانه، ما بالاخره میتونیم کامیاب شیم.
تشکر بسیار زیاد یعقوت ماندگار، فعال جامعه مدنی، با ما گفتگو میکرد. تشکر از همراهی تک تک شمایی که رادیو آزادی را میشنوین. تا